أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا اطلاق صيغه امر می تواند اثبات کند وجوب نفسی را یا نه. مرحوم آخوند فرمود اطلاق هیئت امر می فرماید وجب الوضوء سواء وجبت الصلاة ام لا. پس معلوم میشه وجوب وضوء نسبت به نماز وجوب نفسی هست که ما جواب دادیم. مرحومای خویی فرمودن به اطلاق ماده اقم الصلاة تمسک میکنیم، میگیم وضوع شرط صحت صلاة نیست، پس توزع وجوبش وجوب غیری نیست، چون وجوب غیری یعنی وضوع شرط صحت صلاة باشد. ما در رابطه با فرمایش مرحوم آخوند عرض کردیم گاهی وجوب فعل خارجاً مقارن هست با وجوب فعل آخر. مثلا وجوب نماز ظهر مقارن است با وجوب نماز عصر. اطلاق ندارد وجوب نماز ظهر نسبت به جایی که نماز عصر واجب نباشد. چرا؟ برای اینکه خارجاً همچو فرضی نمی شود. چون خارجاً همچو فرضی نمی شه، اگر وجوب نماز ظهر مشروط هم باشد به وجوب نماز عصر، خب این شرط محققه. مثل این میمونه که وجوب نماز ظهر مشروط باشه به وجود سماع. مولا وقتی میبینه که وجود سماع مفروغ عنه، اگر سکوت بکنه بگه تجب و صلات و ظهر، اخلال به غرض نیست، لازم نیست بگوید تجب و صلات و ظهر اذا کان السماع فوق کن. سکوت از بیان همچو قیدی اخلال به غرض نیست، چون فرض انتفاع قید نمی شود. وجوب نماز ظهر هم ممکن است مشروط باشد به وجوب نماز عصر، اما مولا می بیند چون همیشه وجوب نماز ظهر در کنار وجوب نماز عصر به طور مطلق میگه اذا دخل الوقت وجب الصلاة الظهر، مطلق میگه با این که فی علم الله ممکن است وجوب نماز ظهر مشروط باشد به وجوب نماز عصر، اما چون فرض نمی شود که یک جایی نماز عصر واجب نباشه ولی نماز ظهر واجب باشه، همیشه وقتی اذان ظهر میگن هر دو نماز واجب میشه، نیازی به ذکر غیب نیست. وانگهی نه هر دو واجب. مثال میزنم، تو مثال خیلی مناقشه نکنید. وانگهی وجوب نماز ظهر که مقارن است به وجوب نماز عصر، این که وجوب غیری نمی کنه وجوب نماز ظهر رو. جناب مرحوم آخوند، وجوب نفسی هم می تواند مقرون باشد و مشروط باشد به وجوب نفسی فعل آخر. وجوب غیری ناشی از ملاک غیری، ناشی از این که یک واجب نفسی داریم که لا یتم الا به هذا الواجب الغیری. ملاک وجوب غیری اینه، و الا ممکنه واجب نفسی هم مثل نماز ظهر و عصر دو تا واجب نفسی هست، ولیکن وجوب هر کدام مقرون است به وجوب دیگری. اما اونی که مرحوم آقای خویی فرمود، که فرمود تمسک می کنیم به اطلاق اقم الصلات، اگر اقم الصلات به لحاظ متعلقش اطلاق داشته باشد، میگیم اطلاق متعلق در اقم الصلات میگه مشروط نیست نماز به اون وضوعی که خطاب توضع آن را واجب کرد، و لذا نفی میکنیم وجوب غیری وضوع را. اثبات میشه وجوب وضوع وجوب نفسیه. این فرمایش مرحومای خویی در جایی مفید هست که اولا خطاب وجوب نفسی نماز مثلا متصل نباشد به خطاب وجوب وضوع، و الا اگر متصل باشند به هم، مثل اذا دخل الوقت وجبت الصلاة و الطهور، شک داریم این وجبت الطهور وجوب نفسی است یا وجوب غیری، چجور بیاییم به اطلاق وجبت الصلاة تمسک کنیم؟ او که در کنار این خطابه، اگر این وجبت طهور مجمله معلوم نیست وجوبش نفسی است یا غیری، خب این اجمال سرایت میکنه به وجبت الصلاة و او هم دچار اجمال میشه. نه، بحث در اینه که وجب الطهور مشخص نیست وجوب نفسی است یا وجوب غیری. متوجهم، کلام در اینه که شما وقتی دیدید وجوب نفسی بودن و غیری بودن طهور مجمله، باید به یک خطاب منفصل تمسک کنید. اقیم الصلاة در قرآن تمسک کنید اگر به لحاظ متعلق اطلاق دارد، اما به این وجبت الصلاة و الطهور که متصل به همان نمیشه تمسک کنید. اینها رو آقای خویی هم قبول داره، ما میخواییم توضیح بدیم، ولی آقای خویی که نفرموده که به وجبت الصلاة در وجبت الصلاة و الطهور تمسک کنیم. میخواییم بگیم اطلاق ماده همه جا کارساز نیست، در جایی کارساز است که خطاب واجب نفسی منفصل باشد، نه متصل به این خطاب وجوب مردد بین وجوب نفسی و غیره. اگر متصل باشه خب وجب الطهور مجمل، هل هو نفسی او غیری لا نعلم، خب وجب الصلات هم به لحاظ متعلق میشه مجمل. اونا که قرینه و مناسبت حکم موضوع میگه چند تا واجب نفسی هم بی ارتباط با هم، احتمال اگر بدیم بله، اونجا اگر احتمال بدیم که آیا وجبت صلات و صوم وجوب صوم وجوب نفسی یا غیری، شاید واجب غیری باشد به لحاظ صلات، اگه همچون احتمال بدیم بله، اونجا نمیتونیم توسط کنیم به اطلاق ماده. در جایی که خطاب واجب نفسی به لحاظ متعلق در مقام بیان باشد و منفصل هم باشد، متصل نباشد به این خطاب مشکوک کونه نفسی یا غیری، یا این یک مطلب. مطلب دیگه این که اطلاق ماده و متعلق فقط میتواند نفی کند شرط شرعی را. مثلا همین مثال عقم السلات اگر در مقام بیان باشد به لحاظ متعلق نفع میکنه شرطیت وضوع را للسلات، مثلا اگه شک کرد وقت خطاب توضّع کشف میکنیم واجب غیری نیست، اما در مثال اسعد الستر اگر توقف تکوینی دارد بر نصب سلم، راه دیگری نیست برای صعود الستر مگر نصب سلم. اینجا اگر مولا گفت در خطاب دیگری انصب سلم، قبلا هم گفته اسعد الستر، شما به اطلاق اسعد الستر نمیتونید تمسک کنید برای نفی شرطیت نصب سلم، چون بحث شرطیت شرعیه نیست در نصب سلم، بحث اینه که شاید امر به نصب سلم به خاطر توقف تکوینی صعود الستر باشد بر نصب سلم. شما نمیتونید با اطلاق اسعد الستر نفی کنید وجوب غیری نصب سلم را به ملاک توقف تکوینی. بله در مثال عقم الصلاة وضو شرط شرعی صلاة، یا بدون وضو هم تکوینا نماز محقق میشه، اونجا خوب بگیم اطلاق عقم الصلات به لحاظ متعلق اگر منعقد شد میگه وضو شرط شرعی نیست، چون صلات بدون وضو هم محقق میشه و صادقه برای صلات. اما در صعود الستر نمیتونیم بگیم پس نصب سلم واجب غیری نیست، چون اطلاق صعود الستر محقق میشود ولو بدون نصب سلم. فرق اونه که بدون نصب سلم تکوینن ممکن نیست صعود الستر، پس نمیشه به اطلاق اسعد الستر تمسک کنیم بگیم انصب سلم واجب غیری نیست. این بیان مرحوم آیخویی در این موارد نمیاد، اما بیان در بسیاری از موارد بیان تامی هست. ما دیروز مثال زدیم، امروز هم چند مثال فقهی میزنیم. دیروز مثال زدیم گفتیم شک داریم که آیا موالات عرفیه بین طواف و نماز طواف واجب نفسی است کما علیه المشهور. میگن طواف رو امروز به جا بیاری فردا نماز طواف بخونی عملت صحیحه، فقط اسیان کردی. اما مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، اگر موالات عرفیه بین نماز طواف و طواف مختل بشه طوافت باطله، یعنی وجوب موالات وجوب شرطی. خب خطاب میگه اذا طفت فصل لا تؤخرها. خب این خطاب مردده که وجوب نفسی موالات عرفیه رو بیان میکنه یا وجوب غیری و شرطی موالات رو. خب تارتن مثل آی خویی برامون روشنه که ظهور این خطاب در ارشاد به شرطیته. ایشون میگه این گونه خطابات که امر میکنن به جزئی در مرکب، به شرطی در مرکب، این ظهور داره در ارشاد به جزئیت و شرطیت. خب برای ایشون روشنه. یا مثلا راجع به این که لا تؤخر السعی الى غد، امروز اگر طواف کردی سعیت را بدون عذر به فردا نینداز. آی خویی میگه ظاهرش ارشاد به مانعیت تأخیر سعیت الى غد. خب این یک مبنا، اگر این مبنا رو بگیم که اصلا مشکلی نداره. مبنای دیگر که مبنای برخی از بزرگان هست اینه که نه، این خطاب مجمله، ما برامون روشن نیست که این خطاب امر نفسی میکنه به موالات عرفیه یا امر غیری میکنه ارشادن الی شرطیه. مجمل، وقتی مجمل شد اون وقت این بیان آقای خویی درست در میاد که به اطلاق ماده فلیت توفو بالبیت العتیق تمسک میکنیم، میگیم انشاء الله صحت طواف مشروط به موالات عرفیه بین او و بین نماز طواف نیست، ثبت که موالات عرفیه واجب نفسی. حالا اگر اطلاقی در متعلق منعقد نشد برای خطاب طواف، گفتن آقا این خطابات آمره به طواف در مقام اصل وجوب طوافه، در مقام بیان اجزاء و شرایط طواف نیست، چه باید بکنیم؟ علم اجمالی میاد میگه نمیدارم از دست من خلاصی پیدا کنی. که تو میگه علم اجمالی داریم که یا موالات بین طواف و نماز طواف واجب نفسی و یا طواف مشروط به موالات با نماز طواف واجب نفسی. علم اجمالی داریم به وجوب نفسی احد الامرین، اما وجوب نفسی وجوب نفسی موالات یا وجوب نفسی طواف مقید به موالات. این علم اجمالی منجزه. چرا؟ برای اینکه اصل براءت از یک طرف میگه بگو موالات واجب لفظی نیست. اثرش چیه؟ اثرش اینه که من طواف کردم، حال ندارم الان نماز طواف بخونم، میخوام برم هتل نهار بخورم استراحت بکنم، بعدن بیام طوافم رو تکرار کنم. کسانی که میگویند موالات عرفی بین طواف و نماز طواف واجب نفسی مثل حضرت امام، میگن حق نداری، طواف کردی واجب نفسی است که الان نماز طواف بخوانی. میرم هتل برمیگردم دو مرتبه طواف میکنم و نماز میکنم، یه حرفا درست نیست. ولذا ثمرم داره ها، امام فرموده الان واجب نفسی نماز طواف بخونی، اگر الان قادر نیستی قرائتتو تصحیح کنی تو این نیم ساعت، به همون نحوی که میتونی بخونی بخون. تا همون نیم ساعت نمیتونم تصحیح کنم، تا آخر وقت تا 10 روز دیگه میتونم. امام فرموده نه لازم نیست، تو همین نیم ساعت که نمیتونی. میگه من که نمیتونم، پدر جدم نمیتونه تو این نیم ساعت این قرائت پر از غلط رو تصحیح کنه. امام میفرماد با همین جوری کن، چون الان یک واجب نفسی داری که باید الان نماز طواف بخونی. خب اصل براءت چی میگه؟ میگه اگه شک کردی بگو نه، الان لازم نیست من نماز طواف بخونم، یعنی میتونم برم هتل فردا بیام از نو طواف و نماز طواف انجام. این براءت یک طرف. براءت دیگه میگه که از طرف دیگه میگه آقا اگر موالات عرفیه رو مختل کردی لعی جهته، شک میکنی توافت صحیح هست یا نه، چون احتمال داره نظر آقای خویی درست باشه، شک میکنی آیا واجب نفسی طواف مشروط است به موالات. اگر اینجور باشه که آقای خویی میگه، پس اون طواف دیگه باطل شد، باید اعاده بشه. اصل براءت میگه نه، براءت از اشترطیت موالات للطواف جاری کن، اعاده اون طواف دیگه لازم نیست. دو تا براءت جاری شدن، ولی به حضرت عباس یکی از این دو تا براءت ها دروغه. چرا؟ برای اینکه یا موالات واجب نفسیه، اون براءت از وجوب نفسی موالات دروغه و مستلزم ترخیص در خلاف واقع، یا موالات واجب غیریه، واجب شرطیه، پس اون براءت از شرطیت موالات للطواف دروغه. شک داری، شاید موالات واجب نفسی باشه، براءت از وجوب نفسی موالات میخواد جاری بشه، متوجه براءت جاری میشه از تقید طواف به موالات، درسته؟ ما که نگفتیم جاری نمیشه، دشمن داره، معارض داره، نه شما در سوره احتمال وجوب نفسی که نمیدید، میدونم در وجوب سوره احتمال وجوب نفسی که نمیدیم، درسته؟ احتمال وجوب فقط ضمنی میدیم، براءت از وجوب ضمنی جاری میکنیم، یک احتمال بیشتر نیست. شاید اصلا واجب نباشه، شاید واجب ذمی باشه، اما اینجا موالات قطعا واجبه. نمیدونم واجب نفسیه یا واجب غیری. اونجا اصلا سوره معلوم نبود واجب باشه، اینجا قطعا موالات واجبه. حالا علاوت نفسیه یا علاوت شرطیه، این ترجیح بین اینا خب براعتا تعارض میکنه و باید احتیاط بکنیم. اول به احتیاط بکنیم دیگه. اگر طواف کردیم حق نداریم نماز طواف رو نخونیم، بگیم میریم هتل فردا میاییم طواف رو هم اعاده میکنیم، نخیر همچه حق بیند. باید طواف رو فورا نماز طواف رو بخونیم، احتیاط هم. و اگر هم نخوندیم نماز طواف رو موالات فوت شد، احتیاطا باید طواف رو هم اعاده کنیم قضاءا لحق العلم الاجمالی.
اول نماز بخونیم،
اگه موالات عرفی مختل بشه من نباید موالات عرفی رو مختل کنم به بهانه این که میخوام طوافم رو اعاده کنم، چون علم اجمالی منجزه باید بعد از این طواف که به جا بودم حتما نماز طواف بخونم. ولی اگر موالات عرفیه رو مختل کردم، حالا جهلن یا عصیانن، نمیتونم به فتوای حضرت امام عمل کنم دیگه طواف رو اعاده نکنم. یعنی باید عمل به احتیاط کنم بین فتوای حضرت امام و فتوای مرحوم آلکوی، هم بنا بگذارم که شاید موالات واجب نفسی باشه، حتما بعد از طواف نماز طواف بخونم، رها نکنم نماز طواف رو به این دلخوشی که فردا طواف را اعاده خواهم کرد، به فتوای امام احتیاطا عمل کنم. و اگرم نماز طواف موالاتش به هم خورد، امام میگه طواف صحیحه ولی من حق ندارم به فتوای امام عمل کنم، احتیاطا به فتوای آلکویی باید عمل کنم که میگه که برو طوافت رو اعاده کن، اما لازم نیست اول دیگه نماز طواف بخونم، چون موالات عرفیه دیگه خراب شد، سیف ذریعت لبن شد دیگه. میرم احتیاط اینه که اگر موالات عرفیه مختل شد، اکتفا نکنم به اون طواف سابق، اعاده کنم طواف رو. خب این یک فرع. فرع دوم، در باب زکات و خمس مسلم قصد قربت شد، اما قصد قربت واجب نفسیه یا واجب شرطی؟ معلوم نیست. مشهور میگن واجب شرطی، یعنی لا یصح اداء الزکات والخمس بدون قصد قربت. مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی نظرشون اینه که نه، قصد قربت در اداء خمس و زکات واجب نفسیه. اطلاق ماده از دلخوم و زکات اگر منعقد بشه، که ظاهرن هم میشه، نفی میکنه شرطیت قصد قربت را برای صحت ادای خمس و زکات. اگر اطلاقی منعقد بشه، یعنی تقویت نظر مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی میشه، ولی اگر اطلاق ماده نداشتیم، اطلاق متعلق نداشتیم در عدل زکات و عدل خون، وقت نوبت میرسه به اون علم اجمالی، اون علم اجمالی منجزه و باید احتیاط بکنیم. تعارض میکنه براءت از وجوب نفسی قصد قربت با براءت از وجوب شرطی قصد قربت، تعارضا تطاقتا، باید احتیاط کنید. خب مثال سوم رو هم عرض کنم. در ذبیح مسلم نهی داریم، قطع رأس ذبیح منهی عنه، قبل از زهاق روح. آقا گوسفند رو سر میباره میگه عزادارای امام حسین که دارن میان، سر گوسفند یک طرفشون بیفته، بدنش یه طرف، در حالی که هنوز بدنش داره تکون میخوره. این ولیون انه من اینطور تنخیع زدیه، تنخیع نخواهش رو قطع کردن قبل از زهاق مشهور. میگن حرام تکلیفی، حرام نفسی، گناه. مرحوم آقای خویی میگه نه، ظاهر دلیل لا تقطع رأس الذبیحه لا تنخع بالذبیحه، ظاهرش ارشاد به مانعیته، مثل ظهور همه خطابات نهی از شیعی در ذهن مرکب. ولذا برای اینکه خیلی سخت نباشه میگه الاحوت و وجوبن، که اگر تنخیع بکنی رأس ذبیحه رو یا قطع رأس بکنی قبل از زهاق روح، الاحوت و وجوبن حرمتها. فتوا نمیده به خاطر تفصیل از بلا نظرهای خویی اینه. احتیاط واجب میکنه. بسیار. البته قطع رأس مرغ ایشون میگه اشکال نداره، اون محضوری نداره آیه، فقط در قطع رأس و در شات و در اینا میگه در طیر دلیل داریم که اشکالی نداره. خب به هر حال اگر شک کردیم که ظهور لا ترخ ذبیحتک ارشاد به مانعیت یا نفسیت، واقعش هم شک میکنیم، یعنی مناسبات حکم و موضوع تعیین میکنه که آیا ظاهر است در ارشاد به مانعیت یا در نفسیت. اینجا هم که مناسبات حکم و موضوع نیست، مجمله. خب اطلاق ماده ذبیحه که میگه اذا فرل اوداج فلا بحثه، اذا نمیدونم ادلهی که میگه که خلاصت اگر فری اوداج عرضه کردی و بسم الله گفتی اشکالی ندارد، به اطلاق این خطابات تمسک میتونیم بکنیم برای نفی مانعیت قطع رأس و تنخیل. چون اطلاق اون دلیل میگه بسم الله بگو فری اوداج عرضه بکنی کافی، سواء نخعت از ذبیحت املا قطعت رأس از ذبیحت املا. و با این تمسک و اصالت و اطلاق در حکم تزکیه و ذبح نفی میکنیم احتمال مانعیت تنخی و قطع رأس. بله بله حالا این درسته. حالا ایشون مثال دیگه میزنن، بحث ستر عورت در طواف هم همون مطلب هست، آیا واجب نفسی یا واجب شرطی. آی زنجانی میفرمان واجب نفسی، که ما هم بیشتر به همین تمایل داریم. ظاهر دلیل که میگه لا یطوفن بالبیت عریانون، حضرت پیغمبر علی علیه السلام رو میفرسته مکه، لا یطوفن بالبیت مشرکون ولا یطوفن بالبیت عریانون، این ظاهرش نهی تکلیفیه، نه اینکه ایو الناس طواف بدون ستر عورت باطل است. خب خیلی چیزا باطله، این تشدید برای اینه که این کار رو نکنید، نهی نفسی. خب حالا اگر شک کردیم که نهی نفسی یا نهی ذمی و شرطی، همین بحث ها پیش میاد. منفصله. خب وجه دیگری که ذکر شده برای اثبات نفسیت و چی تایید کرده، فرموده که با توجه به این که اگر مقدم واجب باشد صحیح اینه که مقدمه موصله واجبه نه مطلق مقدمه. مثلا شما قصد را فرض کنید یتوقف علیه انقاذ الغریق، اون قصدی واجب است که موصله به انقاذ غریق باشه. و الا جناب آخوند شما که میگی مطلق مقدم واجبه باید ملتزم بشی، من انقاذ غریق نمی کنم فقط قصد می کنم. در مردم رو باید بشکنیم بریم انقاذ غریق کنیم، در مردم رو میشکنم نمیرم انقاذ غریق بکنم. مولا میگه این چه کاری بود؟ میگم واجب بود شکستن در مردم. چرا؟ اگر کسی انقاذ غریق بخواد بکنه باید در خونه رو بشکنه. مرحوم آخون میگه مطلق مقدمه واجبه نه مقدمه موصله. ما یتوقف علیه انقاذ الغریق اینه که در این خانه رو بشکنیم. در خونه رو میشکنم همونجا میگیرم میخوابم کنار در، صاحب خونه میاد میگه این چه کاری بود؟ میبینه بچهش تو استخ غرق شده، در حیات هم شکسته. میگیم خب انقاذ غریق که نکردی اسیان کردی یک گناه، اما دیگه نگو چرا در خونه من رو شکستید، این وجوب غیری داشت. کدوم عرفی قبول میکنه این حرف؟ میگه بابا وجوب غیری یعنی حب غیری تعلق میگیره به اون غصبی که و یا به اون شکستن دری که موصل باشد به انقاذ غریق. خب حالا که اینجور شد آیتت میگه خب اینی که میگه که ام ثبت سلم یا توزم اطلاق داره سوا انکان موسلن الى سلات الى سعود الاسد املا، این معلوم میشه که وجوب غیری نیست. چون اگر وجوب غیری بود مقید باید میشد به خصوص مقدمه موسله. از این که مطلق گفت توزم، مطلق گفت انسب سلم، مقید نکرد متعلق وجوب را به حسه موسله، پس میکنیم وجوب غیری نیست. یه نوایت هست این فرمایش شما اشکالش اینه که اقامه در نماز مسلم وجوبش مشروط به اتیان نماز، یعنی اگر کسی نماز نخونه نمیگن اقامه بگو، اما نماز نمیخونه اصلا نمازم واجب باشه ها، فقط نماز نمیخونه، دو تا اقاب نمیشه. چرا نماز نخوندی؟ 50 ضرب شلاق، 50 ضرب شلاق که تموم شد اون تازیان شمار نمیش 50. میگه خب امری ندارید جناب مولا؟ میگه چرا؟ یه 10 سال تازیانه دیگه چرا اقامه را در نماز ترک کرد؟ هیچ فقیهی به این ملتزم نشد. اما آیا وجوب اقامه وجوب غیریه؟ خود شما هم ملتزم نیستید، هیچ کس ملتزم نشده از فقهای ما که اگر نماز خون اقامه نگفت نمازش باطله. اونایی که قائل به وجوبن خدا رحمت کنه آمیزه هاشم آمولی را رضوان الله علیه می فرمون من حاضرم هر کی بیاد باش بحث کنم اثبات بکنم که اقامه واجبه. نه واجبه، ظاهر ادلم میگه اینه که اقامه واجبه، ولی همین مرحوم آقای آملی که میگفت اقامه واجبه هیچ وقت نمیگفت نماز با بدون اقامه باطله، میگفت وجوب نفسی دارد اقامه مشروطاً به اتیان سلام، ازش تعبیر میکنن واجبن فی واجب. خب جناب آقای صدر پس مسلم وجوب اقامه مشروط به اتیان نماز، شامل اقامه غیر موصله نمیشه. اما وجود چون خصوص مقدمه موصله شد پس واجب غیریه، خصوص اقامه موصله شد، اقامه مقرونه به نماز واجب است، پس این وجوب میشه غیری. وجوب غیری اینه که نماز بدون اقامه باطل بشود. پس نمیشه با این بیان شما هم مشکله. خب اگر پس این بوت هم اخذ در مدعا است. اگر یک جایی مثلا تجب و صلات الظهر، بله تجب و صلات الظهر سواء اتیت به صلات العصر ام لا، این درست ثابت میشه که وجوب نماز ظهر وجوب نفسی، اما در مثل اقامه مسلم وجوب اقامه مشروط است به این که نماز بخوانید. اما این وجوب نفسیه، برای این که اثبات کنید این وجوب غیر، اگر شک کردید یا آقای میگه من شک دارم، من چه میدونم اقامه واجب نفسیه یا واجب غیریه، با این بیان مرحوم های صد نمیشه اثبات کرد وجوب نفسی اقامه را. چرا؟ برای اینکه اقامه واجب غیری هم باشه اقامه موصله واجبه، واجب نفسی هم باشه بل اجماع واجب فی واجبه. واجب فی واجب یعنی اگر نماز میخوانی واجب است، اما وجوب هم نفسی یا واجب است نفسی، که از توسط خدمتتون که اقامه بگی. این تردید بین وجوب نفسی اقامه و وجوب غیری اقامه با این بیانهای صد حل نمیشه. بقیه بیانات انشاءالله.